کمک بکنیم به تغییرش یا بهبودش. که ما داریم راجع به جامعه پزشکی صحبت میکنیم، راجع به جامعه وسیع صحبت میکنیم. شاید گروهی از پزشکان به دلیل در واقع شهرتی که پیدا میکنن، به دلیل به هر دلیلی اصلا، ممکنه که درآمد مالی خیلی زیادی هم داشته باشن، ولی این نشستن و شمردن، چون یک کار بامزه تو مطب همینه. و خب این یک سمت ماجراست که شاید به همون سوء تفاهم ما رو نزدیک میکنه. یک سمت دیگه ماجرا اینه که ما ممکنه که دوچار یک به نوعی بدفهمی نسبت به یک حرفه شده باشیم. و اصلا یه سوال خیلی اساسی، اگر درآمد پزشک خوب باشه مگه اصلا اشکالی داره؟ یعنی اینم باید به خودمون جواب بدیم که فردی که تخصص گرفته در یک رشته‌ای، جدای از اون در واقع مسیری که برای گرفتن دکترای عمومیش بوده، بعد رفته دوباره 4 سال ادامه داده تخصصی رو گرفته، 4-5 سال ادامه داده، اون تر هم گذرونده، همه اینها یعنی یک فردی که وارد دنیای پزشکی میشه احتمالاً در 42 سالگی میتونه در تخصصی بره در مطب بنشینه و بگه که آخش حالا مریض بعدی لطفاً. برای رسیدن به این مقطع عمری رو سپری کرده فرد، و اینو آدما یا ما مخاطبای پزشکا نادیده میگیم. تا لحظات دیگه میخوام برم سراغ اینکه چطور میتونیم پزشکا رو اذیت کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ دکتر کیانا فرحی و راجع به اینکه چطور پزشکا رو اذیت بکنیم صحبت بکنیم، بریم مروا کاظم‌زاده تکه‌ای از یک کتاب رو برای ما روایت میکنه که به نوعی وسوسه ای است برای خواندن همون کتاب.
یک قرن پیش پزشکی به آرامی در حال حرفه‌ای کردن کار خود بود و حرفه پزشکی در بزنگاه علمی شدن قرار داشت. پزشکی بوستانی به نام ارنست کودمن ایده‌ای داشت که مشابه ارزیابی و ثبت امتیاز در پیشبینی بود. او نام این روش رو سامانه نتیجه نهایی گذاشت. این روش کاری ساده بود. بیمارستان ها میباید ثبت میکردن که بیماران ورودی گرفتار چه نوع بیماری هایی هستن، چه نوع کار درمانی براشون انجام میشه و از همه مهمتر نتیجه درمان هر بیمار چیه. این پیشینه ها باید جمع‌بندی میشد و آمارش منتشر میشد تا کاربران بتونن با توجه به شواهد درست بیمارستان دلخواه خودشون رو انتخاب کنن. بیمارستان ها هم در واکنش به فشار مشتریان برای استخدام پزشکان خوب پیشرفت میکنن. بنابراین پزشکی ارتقا پیدا میکنه و همه سود خواهند برد. امروز اکثر بیمارستان ها بیشتر کارهایی رو که کودمن خواسته بود انجام میدن و اگر کسی این کارو نکنه مایه تعجب و حیرته. ولی جالبه بدونید که در گذشته به همین راحتی ها هم نبود. بیمارستان ها از انجام این ایده پرهیز داشتن، چرا که مطمئن بودن برای انجام این کار باید چندین متصدی رو استخدام کنن و در نتیجه دستمزد بیشتری رو پرداخت کنن. همچنین پزشکان هم سودی برای انجام این کار نمیدیدن. کار تا جایی ادامه پیدا کرد که رابطه کودمن با همه همکارانش تیره شد و او از بیمارستان مرکزی ماساچوست اخراج شد. کودمن بیمارستان کوچک خودش رو برپا کرد و شخصا هزینه کرد تا پیشینه آماری بیماران ثبت بشه و منتشر بشه. با گذشت زمان بود که بیمارستان کودمن بسیار پیشرفت کرد و بیماران بیشتری برای مراجعه به اونجا اومدن. ایده کیفیت درمان و سامانه ثبت نتیجه نهایی ناگهان به موضوع داغ روز تبدیل شد. با خبردار شدن صنف پزشکی و افکار عمومی از ایده های کودمن، شمار زیادی از بیمارستان های سراسر کشور جدول وی رو پیاده کردند. روشی ساده که بعدها به کمک درمان های دقیق تر آمد. همین اندیشه بود که بنیادهای خیریه را هم به وجود آورد که به گونه‌ای فزاینده به تأمین مالی برای ارزیابی دقیق و سختگیرانه برنامه‌ها بپردازند. برنامه‌هایی که از این ارزیابی‌ها سربلند بیرون اومدن توسعه پیدا می‌کنن و اونایی که ناکام موندن بازبینی میشن. همسو با پافشاری بیل گیتس بر داشتن اهدافی روشن و ابزارهایی برای سنجش و ارزیابی، بنیاد گیتس که یکی از بزرگترین نمونه‌ها در جهانه به خاطر دقت ارزیابیش مشهور شده. بخشی که براتون خوندم از کتاب هنر پیشبینی، گفتاری درباره توانایی آینده نگری با روش‌های علمی به نویسندگی دن گاردنر بود. این کتاب همونجور که از اسمش هم پیداست در مورد دقیق تر پیشبینی کردن آینده صحبت می‌کنه. کمی بهتر عمل کردن به ما کمک می‌کنه که پیشبینی‌های واقعی‌تر و قابل سنجش‌تری در زندگیمون داشته باشیم که در نهایت به تصمیم‌گیری‌های بهتر منجر بشه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده همراه بودید. شما شنونده رادیو از رادیو جوان هستید. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. در روز پزشک همراه با دکتر کیانا فرایی درباره دنیای پزشکی داریم صحبت میکنیم. با احسان و همکارانم هم تدارک دیدیم که چطور پزشکا رو میشه اذیتشون کرد. یکی از اذیت‌های خانم دکتر فکر کنم جدی اینه که دست جمعی و خانوادگی ما بیایم به مطب. این اتفاق ممکنه رخ بده، یعنی حالا ممکنه که همه رو منشی راه نده داخل، ولی برای همراه راه میده.
بله.
احتمالاً همراه 4 سوال داره، احتمالاً خود بیمارم 2-3 سوال داره، میشه 7 سوال. و 7 سوالی که هر کدوم اگر 2 دقیقه جواب بخوایم بدین چقدر میشه؟ حدوداً 2-7-14 تا. و شما اصلاً به احتمالاً ارزیابی و شرح حال گرفتن از بیمار نمیرسین. اونجا شما این که سوال میپرسید که ما باید جواب بدیم، ولی برعکسش خیلی وقت اتفاق میفته. این از جمله چیزایی که ما شما رو آزار میدیم.
من یه مثالی، حالا یه خاطره از خودم میگم، که یه خانمی اومده بودن و به من میگفتن که جواب آزمایششون رو آورده بودن که این چیه، و من هر یه دونه رو که میگفتم میگفتم چربینه، میگفتن یه لحظه وایسا تو موبایلش سرچ میکرد و میگفت آ درست گفتی، بعدی رو بگو. یه امتحان هم از من میگرفت. یا یادم نمیره هیچ وقت یه باز خانمی اومده بودن، یه مقدار سن و سال داشتن و حالا همراه با همسرشون و پسرشون، و همسر و پسرشون دو طرف میز من وایساده بودن و خانم اون ته نشسته بود، که یعنی من تنها کسی که باشه ارتباط داشتم مریض بود. یا مثلا وقتی من یه داروی میگم، وقتی دست جمعی با هم میام سری میگن نه من این دارو خوردم اصلا به درد نمیخوره، حرفشو گوش نکنی. یا اینکه مثلا میگن که حالا به خود من بارها زنگ میزنن فامیلا اون، میشه از یه دکتر خیلی خوب پوست برای ما وقت بگیرید؟
شما خودتون دکتر پوست؟
آره، این سندروم دکتر خوبم هست. حالا یه نکته دیگه هست که وقتی من یه چیزی رو میگم، یا مثلا فرض کن آقای مهرجو میاد من یه چیزی رو میگم، آقای مهرجو قبلا این رو رفته پیش یه دکتر دیگه. اینم خیلی تو کشور ما هست، چون میدونین سیستم ارجاع وجود نداره دیگه، ما رو ارجاع بدن. میرفته پیش یه دکتر دیگه، تا من این حرف رو میزنم سری به من میگه ولی دکتر دیگه اینو گفت. معلومه پس شما زیاد دکتر خوبی نیستی.
میگن به آدم.
بله.
اصلا آدم روش نمیشه اینو بگه.
چه خب حالا نسل
بعد. این عوض کردن پیوسته پزشک آیا روش عقلانیه به لحاظ علم پزشکی؟ درست. به لحاظ در واقع تکنیکایی که وجود داره، به نظر میاد یک مرض اگر شرح حال درستی ازش داده بشه عموماً یک تشخیص واحد داره، عموماً به خاطر اینکه یک روش پرتکرار اتفاق و مرضیه که پرتکرار برای دیگران رخ داده، داروهای مشخصی داده شده، مشخصا میدونیم که از این مسیر درمان به نتیجه میرسیم. چرا ممکنه که ما از یک دو تا پزشک راجع به یک در واقع بیماری که خودمون احساس میکنیم دو تا دستور پزشک متفاوت دریافت میکنیم؟
من این سوال میخوام حالا با سوال جواب بدم. بله. آقای سفاریان پور، شما اگه بخواییم میگم آقای مهرجو نیستن.
بله.
بسازین یه برنامه رو همین مدلی میسازین؟
من اول از همین مهرجو رو اخراج میکنم. خب. بعد یه برنامه بهتر میسازم.
منم اگه بخوام رادیومو بسازم حالا تو بخش هر دو رو اخراج میکنم. حتی مهمانم دعوتتون نمیکنم.
داری میگین که دستور طبخ هر آشپزی فرق میکنه.
ولی یه نکته هست، هر پزشکی از دیدگاه خودش، ولی بعضی از اوقات هست مثلا حوزه کاری من زخم رو، مخصوصا زخمای خیلی بزرگ و زخم بستر رو حتما مشورت میگیرم و همونجا میگم اجازه بدید من اینو بپرسم برای شما از استادی که فقط زخم داره کار میکنه. یه جایی هست که اصلا در همه بیمارستان ها یک جلسه تشکیل میشه به نام ژورنال کلاب که میان مقالات رو میارن، مریضای مهم رو مطرح میکنن و بقیه پزشکا روش نظر میدن. پس اگر شما یه مشکل خیلی وخیمی داشته باشین، این پزشک اون پزشکم برید باز همه با هم، حتی تو گروه هایی که الان تو فضای مجازی داریم این در واقع موارد گذاشته میشه با رعایت اون حریم خصوصی بیمار و میگن لطفا در مورد این امارای و این گزارش با توجه به شرایط که مریض اینطوره 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 جراحان نظر خودشون رو اعلام کنن.
این به معنی بی تجربگی یا بی سوادی پزشک نیست، بلکه در واقع داره سعی میکنه از مغزهای دیگه استفاده کنه برای تحلیل دقیق تر.
کاملا همینطوره، چون آپاندیس شما یه جور کار میکنه آقای مرچو، آپاندیس شما یه جور کار میکنه، آپاندیس منم یه جور کار میکنه. همه ما با هم دیگه در معرض کرونا بودیم. آقای مرچو غیبتی داشتن به خاطر کرونا، شما غیبت داشتیم، من اومدم. در صورتی که هر سه تای ما کرونا گرفتیم، شما مثلا سنگین تر بود، آقای مرچو متوسط بود، من خیلی خفیف بود. پاسخ های ما، بدن های ما، سلول های ما مثل خود ما با همدیگه متفاوته، اصولش یکیه. برای همینه قبل از هر عمل جراحی میگن شما برو یه سی تی اسکن بگیر، نه اینکه ندونن قلب و معده کجاست. هر رگی در بدنی با رگ دیگر جاش فرق داره. پس باید مسلط باشیم، باید با هم مشورت کنیم. حتی گاهی اوقات توی اتاق عمل، از اتاق عمل جراحا میان بیرون زنگ میزنن، مشورت میکنن و بعد برمیگردن. یه نکته هم در نظر بگیریم، یه مشکلی هم که ما داریم مرخصی نوشتنه. بارها به خود من گفتم میشه برای من مرخص بریزی. ببینید همه اینا برای پزشکا تبعات قانونی داره. اگر یه اتفاقی بیفته اون پزشکو میارن، شما چرا برای این آدم مرخصی نوشتی؟ حتی من رضایتم بگیرم از یه نفر مشکلی براش پیش بیاد، باز تبعات قانونی. الان مشکلاتی که در دادسراهای جرایم پزشکی هستن که جرایم بزرگ اتفاق افتاده باشه، همین نسخه تو رو خدا آنتیبیوتیک هم برای من بنویس، تو رو خدا حالا چیزی نمیشه دیگه، حالا که الان هم همه چی کدی و در واقع اینترنتیه، برای من بزن دیگه، کدشو که داره دیگه. همه اینا برای ما تبعاتی داره و بعضی اوقات نظام پزشکی ما رو میخواد شما چرا این آنتیبیوتیک رو نوشین و این عارضه رو داد. یکی از دوستای من به خاطر نوشن حالا آمپول ویتامینی 6 ماه درگیر بود با یه بیمار که
خب
بیمار
اصلا فارق از این درگیری که با درگیری قانونی هستش، دکتر فرایی یه خورده راست چه بخواین کار زشتی نیستش من به عنوان یه بیمار به یه پزشکی که متخصصه بگم برای من چی بنویس.
حالا دقیقاً سوالی که تو ذهنم بود سیاوش این هستش که خانم دکتر تو رشته‌های مختلف وقتی خانم آزمون بگیرن یه آزمون کتبی میگیرن میذارن یه تعداد سوال طرف جواب میده، ولی در دنیای پزشکی ما موقعی میفهمیم اون دانشجو رشته پزشکی کاملا درس یاد گرفته که بتونه یه بیمار رو قشنگ بیماریشو تشخیص بده و درمان کنه. آزمون هایی که گرفته میشه اصولا چه جوری هستش؟ یه بیمار واقعی رو میارن شما شرح حال میگیری و بعد درست تشخیص بدین و بعد درمانش هم بکنی، چه جوری آزموناتون؟
این اتفاقا خیلی سوال خوبیه. چرا؟ چون یکی از مشکلات عمده همه کسایی که پزشکی خوندن بیمارستانه آموزشی درمانیه، چون ما از سال چهارم به بعد دیگه فقط میریم بیمارستان، اصلا دانشگاه نمیریم یا سال سوم تو بعضی از دانشگاه، و ما همه در این حال که داریم در واقع متنش رو میخونیم خود بیمارا رو هم از همونجا کم کم درمان شروع میکنیم. اول فقط شرح حال میگیریم، بعد در واقع شروع میکنیم نسخه رو با نظارت نوشتن، به تشخیص میرسیم، اتاق عملهای مختلف میدیم. و چون مردم میان این بیمارستان آموزشی درمانی، به ما وقتی میرفتیم با ما حرف نمیزدن، همین سوالات شما یعنی مثل شما برخورد میکنن. و بعد پرستار میگفت که مثلا بهشون شرح حال داد، میگفت نه این که دانشجوه، چیزی هم که حالیش نیست، من وایستادم دکتر اصلی بیاد. میدونین این مشکلات هست. ما برای اینکه یاد بگیریم، برای اینکه یه جراح یاد بگیره باید 4 سال بره اتاق عمل. اول از کارهای خیلی مقدماتی شروع میکنه، بعد کم کم شروع میکنه برش زدن، بخیه زدن، سال آخر دیگه خودش داره جراحی میکنه و استاد میاد و نظارت میکنه یا با هم دیگه جراحی میکنن، چون جراحی معمولا دو نفره باید، یعنی یه جراح اصلیه، یه کمک یا حالا اد که بهش میگن اون وای میسه. ما در تمام این سالا باید ذره ذره با افراد مختلف حرف بزنیم.
دیگه ما بلد شدیم الان چطوری شما رو اذیت این دستورالعمل آزار در واقع پزشکان رادیو
آره،
امروز.
آره دقیقاً همینطوره.
من متشکرم از شما و متشکرم از همه پزشکانی که شکیبا هستن، با صبوری همه این چیزا رو میبینن، زودتر از بقیه هم متوجه میشن، به رو خودشون هم خیلی وقت نمیارن.
این دستگاه کارتخونم بذارن باشه دیگه تو مطب، چه ایرادی داره؟
حالا این تیکه هم که آره تیکه
قانون دیگه است،
آره غیر منطقی هم نیست دیگه، بالاخره آره قانونه. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که خانم دکتر شما خواستین چیزی بگین.
من یه چیز خیلی خیلی کوتاه بگم، نکته خیلی خوبی گفتن آقای مرجو، منظورم کارتخوانی است. در مورد خطاهای پزشکی که حتما هست، اتفاقات بعد دنیای پزشکی که حتما هست، مرگ افراد مشهور توسط پزشکان که حتما هست در تمام دنیا، من بهترین حالت نه من اتفاق نظر است که خود پزشکا بیان صحبت کنن و بگن اینجا این اتفاق خطا افتاده.
خب این به جامعه نیاز داره که خطا پوش هم باشه، خطا پذیر باشه.
آره یعنی ای کاش به جای متهم کردن همه با هم بیان راجع به کارتخوان، ای کاش بیان پزشکا بگن چرا نه، مالیات بگه چرا آره، و واقعا هستن. چقدر خوبه که جامعه پزشکی حداقل بتونه خودش رو تصفیه کنه. قبول دارم 3% پزشکا در واقع پولای کلان میگیرن، زیرمیزی میگیرن و این باعث میشه 97% بقیه هم سوخت بشن به پای اون 3%. حتما باید راجع به این مشکلات حرف زد و اینم بدونیم که الان مشکلات مالی پزشکان کمیست، ولی به دلیل همون اقلیتی که مثل اجرا دیگه، مثلا میگن اجرای 100 میلیونی 200 میلیون 50 میلیون نفر میگه، درسته که من میدونم رقم اجرای تلویزیون و رادیو چنده دیگه، اصلا اونقدر یعنی خیلی خیلی کمتر از خیلی کارهای دیگه است. امیدوارم که این اتفاق هم برای پزشکا بیفته،
امیدوارم رخ بده و امیدوارم که ما همدیگر رو با ادراک بهتر، با فهم بهتر در نظر بگیریم. یادمون باشه که یک پزشک احتمالاً با کلی دغدغه زندگی روزمره خودش در اورژانس داریم میبینیمش و اون پزشک هم بد نیست یادش باشه که من با کلی استراب و استرس و استیصال رفتم دارم ماجرای خودم رو براش مطرح میکنم. یکی از چیزهایی که من خب همیشه نسبت بهش انتقاد دارم اینه که پزشکا اغلب نگاه نمیکنن به بیمارشون در مطب. این نگاه کردن فوق العاده آرامش بخشه، ایجاد ارتباط بین آدم هاست و سبب میشه که من حس امنیت بکنم، من بیمار که مراجعه میکنم.
چش تو چش و مهمتر از اون همدلی کردن.
همدلی نیاز به این نیست که هم قصه من بشه بگه آره درک میکنم اینه، ولی به هر حال این ارتباط چشمی انسان با انسان درباره انسان میتونه خیلی نقطه قوت بین ارتباط یک پزشک و بیمار باشه. بازم تبریک میگم به شما دکتر کیانا فرحی.
متشکرم، ممنونم، ممنون که من در این روز دعوت کردین، خوشحال شدم که هر دو بزرگوار و همکارانتون
سلامت باشین. دوستاتون هم از پزشکی تشکر کنین یاد کنین.
نه من از همه پزشکان تشکر می‌کنم، کادر درمان همگی خدا قوت میگم بهشون.
متشکرم که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با احسان مهرجو، دکتر کیانا فرحی و خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون برای شما سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان هم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیریم.
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، نشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
زندگی میشه هر روز با تیه خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره، تأثیر خوبی داشته تو توی همه ثانیه ها، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازهی از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دما عشق تو رو فقط میخواد، حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
لحظاتون خوب، حس تازه تقدیم به شما.
فکر من هستی، به یاد من تو هم هستی، تو چشمای تو میخونم، هنوزم عاشقم هستی. آرزوم زندگی با تو، زندگی با تو یعنی خوشبختی، موندگاری توی قلب من، یاد تو موندم توی هر سختی. زندگیمو به تو مدیونم، دلمو باز به تو میبازم، با تو خوشبختم توی این دنیا، دنیامو من با تو میسازم. زندگیمو به تو مدیونم، دلمو خوشبختم توی این دنیا، دنیا مو من با تو میسازم. عاشقت هستم، پای تو موندم، دل به تو بستم. آرزوم زندگی با تو، زندگی با تو یعنی خوشبختی، موندگاری توی قلب من، یاد تو موندم توی هر سختی. زندگیمو به تو مدیونم، دلمو باز به تو میبازم، با تو خوشبختم توی این دنیا، دنیامو من با تو میسازم. زندگیمو به تو مدیونم، دلمو باز به تو میبازم، با تو خوشبختم توی این دنیا، دنیا مو من با تو میسازم.
سلام، بهنام صفاریان هستم. آهنگای بنده رو از برنامه حس تازه از رادیو جوان گوش میکنید.
تا وقتی میخندی هرچی بخوام دارم، با عشق تو انگار دنیا رو فهمیدم، خوشبختی یعنی این که بازم صبح و چشان دیدم. من عاشقم دیگه، چی میخوام از دنیا،
مشهد یه دنیا قوی ترین روبه حالم با تو.
همه ما دنبال یه حال خوبی، یه حس تازه، حس تازه برای داشتن حال خوب شما رو همراهی میکنه.
کاش یکم آهسته تر وابسته شم، آخر بشم دار و ندارت، گرد و خاک به پا کنم ثابت کنم، هیچ وقت نمیشم بی خیالت، فرش قرمز پن کنم واسه تو، من پر پر کنم گل سر راهت، مثل اسفند تو آتیشم زدی و سوختم کناره، لعنت به شبای بی کسی، از این همه دل واپسی خستم، من یه ماهیم لب ساحل که از مردن میترسم، بعد تو چیزی کسی، از این همه دل واپسی خستم، من یه ماهیم لب ساحل که از مردن میترسم، بعد تو چیزی نموند از رنگ موهای سیاهت، این آخرا فرق کرده بود نوع نگاهت، راهی به جز دیوونگی واسم نزاشتی، آخر نتونستم بشم دار و بی کسی، از این همه دل واپسی خستم، من یه ماهیم لب ساحل که از مردن میترسم، بعد تو چیزی نموند از من، لعنت به شبای بی کسی، از این همه دل واپسی خستم، من یه ماهیم لب ساحل که از مردن میترسم.
ساعت 10 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
کوچه های آشنا